الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 91 سطر 10. فتلک المواد المقارنه للمواد ولو بنحو تعلق مع مواد مفارق المواد کلیتن کلون جنود و مبدع المبادی تعالی شأنه. بحثمون در قوه و فعل بود و ذکر اقسام این دو. قوه و فعل نخواستیم تعریف کنیم، فقط خواستیم اقسامشون رو ذکر کنیم. یک بار قوه رو تقسیم کردیم به سه قسم، گفتیم که قوه مقابل فعل، قوه مقابل ضعف و قوه به معنی مبدأ تغییر. بار دیگر آمدیم قوه فاعله و منفعله رو تقسیم کردیم به لحاظ افعالشون یا به لحاظ پذیرششون، که گاهی یک فعل میپذیرند یا صادر میکنند، گاهی چندین فعل متناهی میپذیرند یا صادر میکنند، گاهی چندین امر نامتناهی رو میپذیرند یا صادر میکنند. این دو تا تقسیم بود. بعد وارد تقسیم سوم شدیم. در تقسیم سوم قوه فاعله رو تقسیم کردیم، یعنی از اول گفتیم اراده کردیم که قوه فاعله رو تقسیم کنیم. در اقسام 6 قسم برای ذکر کردیم، اقسامی ذکر کردیم در لابلای مباحثی که داشتیم. این اشکال شما ها مطرح کردید که قوه منفعله هم بعضی از این اقسام رو داره، چرا مرحوم ماجو اونا رو نگفت؟ خواستید نقض کنید بر حاجی. من میخوام عرض کنم اون نقض وارد نیست، ایشون از اول اعلام میکنه من میخوام قوه فاعله رو تقسیم کنه، یعنی به قوه منفعله کار ندارم. ولی قوه منفعله بعضی از این اقسام رو داره، حتی اگری که درست نیست، حتی اگر تمام اقسام رو داشت، من تصمیم ندارم قوه منفعله رو بیان کنم، من تصمیم ندارم قوه فاعله رو بیان کنم. بنابراین اگر قوه منفعله در بعض اقسام با قوه فاعله شریکه، نقضی بر من وارد نکنید، چون اصلا مورد بحث من نبوده. دیروز شما گفتید که همونطور که قوه فاعله میتواند قوه فاعله همراه شعور باشد و میتواند قوه فاعله خالی از شعور باشد، قوه منفعله میتونه دارای شعور باشه و خالی از شعور باشه. این دو تا قسم در قوه منفعله هم هست و این درست بود. دو قسم در قوه منفعله داشتیم. این حرف درستیه، ولی نمیتونید حرف و نقضی بر حاجی قرار بدید، چون ایشون نخواست قوه منفعله رو تقسیم کنه که بگید این قسم از قوه منفعله رو رها کردی و بیان نشدی. ایشون اصلا وارد بحث قوه منفعله نشد. بلی، حالا اگر ما بخوایم خودمون رسیدگی بکنیم، قوه منفعله بعضی از این اقسام رو داره، از جمله همینی که الان خودتون اشاره کردید که قوه منفعله داریم که همراه شعور باشه، قوه منفعله داریم که همراه شعور نباشه. مثلا هیولا قبول میکنه صورت رو، شعورم نداره. نفس ما قبول میکنه صورت علمیه رو که از بالا بهش حفاظه میشه، شعورم داره. پس هم نفس ما قوه منفعله دارد، همون هیولا قوه منفعله دارد، منتهیش همراه شعوری که خالی از شعور. این تقسیماتی که ما برای قوه فاعله کردیم بعضش در قوه منفعله میاد، ولی نقضی بر مرحوم سبزواری نیست، چون شون که نگم من میخوام مطلق قوه رو تقسیم کنم، گفت میخوام قوه فاعله رو تقسیم کنم. از اول اعلام کرد که من از توجه به قوه منفعله منصرفم، حالا اونا میخواد اقسامی داشته باشه یا نداشته باشه. خب این یکی از حرفایی بود که در دیروز زده شد و لازم بود جواب داده بشه که جوابش عرض کردم. مطلب دومی هم ما داشتیم، و مطلب این بود که گاهی قوه فاعله‌ای که گاهی قوه فاعله یه فعل انجام میده، گاهی چندین فعل انجام میده. برای اونی که یه فعل انجام میده مثال زدیم به صورت نوعیه. حالا خود امین هم اقسام داشت، فعلا به اقسامش کار نداریم. برای اونی که چند تا کار انجام میده مثال زدیم به نفس. اما نفس حیوان یا نفس نبات، نفس فلک گفتیم فقط یک کار انجام میده. یه بحثی در اینجا هست، چرا به اون که چند تا کار انجام میده میگیم نفس؟ این جوابش این که اصطلاحه. من اصطلاح رو مختصرا توضیح میدم ولو از بحث ما بیرونه، ولی خب بی ارتباط نیست. اصطلاح این است که اگر قوه یک کار انجام داد و بدون شعور همون کار رو انجام داد بهش بگیم صورت نوعیه. این اصطلاح قرار دادیم. و اگر قوه چند تا کار انجام داد چه اون چند تا کار رو با شعور انجام دهد کل حیوان، چه بدون شعور انجام دهد کل نبات، بهش میگیم نفس. و همچنین اگر یک کار انجام داد ولی با شعور، باز بهش میگیم نفس. پس بر سه چیز اطلاق نفس میکنیم. قوه با شعوری که چند تا کار انجام بده بهش میگیم نفس. قوه بی شعوری که چند تا کار انجام بده باز بهش میگیم نفس. قوه با شعوری که یک کار انجام بده میگیم نفس. چهارمی اینه که دیگه چهارمی نفس نیست. چهارمی اینه که قوه بی شعوری یک کار انجام بده میشه صورت. این اصطلاحه در نامگذاری. این اصطلاح پذیرفتیم که به اون قوهی که یک کار انجام میده و بیشعور هم انجام میده بهش این صورت. به بقیه بگیم نفس. بقیه یعنی اون که یک کار انجام میدهد ولی با شعور انجام میدهد، مثل نفس فلک. یک کار انجام میده با شعور بهش میگیم نفس. اونی که چند تا کار انجام میده اینم بهش میگیم نفس. چه با شعور انجام بده مثل نفس حیوان، چه بیشعور انجام بده مثل نفس نبات. نفس نبات، نفس حیوان، نفس فلک، هر سه نفسند طبق اصطلاح که ما در نامگذاری داریم. این یه مطلب بود که گفته شد. بعد سوال شد که نفس واحده، حالا در خودمون حساب کنیم، نفس واحده چطور کارهای متعدد انجام میده؟ قاعده الواحد اجازه نمیده که واحد کارهای متعدد انجام بده. چطور نفس کارهای متعدد انجام میده؟ جواب دادیم. نفس دارای حسیات مختلفه، نفس دارای مراتب مختلفه، نفس با هر حسیاتی کاری انجام میده، در هر مرتبه کاری انجام میده. نفس واحد خالص نیست، واحدیست که کثرت درش هست. این کثرات به او اجازه میدن کار کثیر انجام بده. با شما بله؟ صورت بسیطه. بله صورت بسیطه، کار واحد انجام میده، مراتب نداره، حیثیات نداره. بله نه ممکنه، ممکنه صورتی رو هم شما پیدا کنید که نه خودش فعل مختلف انجام بده بلکه با توجه به مادهش مختلف انجام بده. تو این ماده این صورت نوعیه بره یه اثری داره، تو ماده دیگه بره اثر دیگه داره. اینجا باز در هر ماده یه اثر داره، لذا صورت نفس نیست. منتها چون اختلاف ماده پیدا میکنه، این اختلاف ماده کثیرش میکنه، اگه کثیر باشه میتونه کار کثیر انجام بده. ببینید اختلاف ماده، اختلاف حسیت، اختلاف مرتبه باعث میشه که قاعده الواحد جاری نشه. ما در واحدی که از همه جهت واحد قاعده الواحد اجاره میکنیم. صدر رو در بعضی جاها به فخر رازی اشکال میکنه، میگه رفتی قاعده الواحد رو در جاهای دیگری که مجراش نبود جاری کردی و نتیجه خلاف گرفتی. ما اصلا اجازه نمیدیم قاعده الواحد اونجا جاری بشه. تو اونجا که شایبه کسرت رفتی قاعده الواحد جاری کردی و نباید این کارو میکردی. بعد از اینکه جوابشو میده یه حرفی میزنه که خیلی عجیبه، میگه قاعده الواحد اصلا مجرا نداره جز در باره خداوند. قاعده الواحد فقط در باره خدا جاری میشه، حتی در عقل اول هم جاری نمیشه. عقل اول مشتمل بر وجود، ماهیت، امکان. به وجودش عقل ثانی رو، به ماهیتش نفس فلک نهم رو، به امکانش جرم فلک نهم رو صادر میکنه. با اینکه عقل اول بسیط است و واحد، ولی چون مشتمل بر سه حیثیت میتونه سه تا صادر داشته باشه. وقتی عقل اول که دیگه بسیط‌ترین موجود امکانی است این حالت داشته باشه، فکیفه به بقیه. بنابراین قاعده الواحد اصلا توی عالم امکان صادر جاری نمیشه. قاعده الواحد فقط در مورد خداوند. خدا که میخواد صادر کننده اشیا باشه، باید، بله، خدایی که میخواد صادر کند تعیون بدهد یا تجلی کند در اسما. این یک اسم رو میتونیم به عنوان تعیون اول قبول کنیم. اسمای دیگه تعیوناتی هستند که با تعیون اول میان. این در صورت که اسما رو بیارید. اگه مثل مشا اسما رو در کار نیارید، بگید خدای واحد میخواد عقول رو بیافرینه، نفوس رو بیافرینه، طبیعت رو بیافرینه. اولا طبیعت کثیره، نفوس کثیره، لااقلش اینه که به بدن ارتباط داره و از این جهت کثیره. عقول هم باید بگی یک عقل، کثیر نیست ولی باید بگی یک عقل. باز واحدی از خدا صادر میشه که اون واحد وجود عقل اول است، ولی این وجود لوازمی داره که عقل رو کثیر میکنه، نه اون که صادر شده کثیره. از خداوند وجود عقل اول و ماهیتش و امکانش صادر نشده، فقط وجود عقل اول که واحد صادر شده. بعد این عقل اولی که صادر شده با وجود واحد، با شیء واحد، با حیثیت واحد، خود به خود دو تا حیثیت دیگه به عنوان لازم کنارش هست. یعنی لازمه این وجود ماهیت است، لازمه اون ماهیت هم امکانه. دیگه این لازم ها جعل مستقل ندارن، لذا سه چیز از خدا صادر نشده. یک چیز صادر شده ولی این یک چیز بعد از صدور شده ستا، یا با صدور شده ستا. چون صدور ستا دیگه اون وحدت خالص رو نداره، میتونه منشأ کسرات بشه. بعدم خواجه در نمط ششم اشارات خوندین دیگه، در نمط ششم اشارات ظاهرن عقل پنجم یا ششم که میرسه حسیات رو بی‌نهایت میکنه. در عقل اول سه تا حسیات هست، میرسه اینا رو دهی زب میکنه و یه کارایی میکنه که خوندید، میرسه به عقل ششم یا پنجم، عقل دقیق یادم نیست، سه حسیات بی‌نهایت میشند. وقتی میرسه به عقل دهم، عقل دهم هم مبدع عالم طبیعته که کسرات در عالم طبیعت بی‌نهایت هند. وقت این چطوری میتونه مبدع بی‌نهایت باشه؟ همه هم در عرض، هم هیچ کدام علت دیگری قرار نمیده. درخت رو صادر میکنه، فلک رو صادر میکنه، فلک نه، درخت رو صادر میکنه و حیوان رو صادر میکنه، اونم با اون اندهای کثیره. انسان رو صادر میکنه. تمام اینها همه صادرهای همین عقل دهم هند. این عقل دهم چقدر حیثیت متکثر داره که میتونه این بی‌نهایت رو صادر کنه. این بی‌نهایت هم در عرض هم داره صادر میکنه. خب روشن دیگه، خواجه اینا همه رو درست میکنه که کسرات در همه موجودات هست. بنابراین حرف صدر و حرف درستی در میاد که قاعده الواحد مجرایی نداره جز خداوند. در هیچ چیز شما از قاعده الواحد استفاده نمیتونید بکنید، ولی ما استفاده میکنیم. ما در خیلی جا میگیم مقتضی قاعده الواحده. یه خورده برین دقت کنید و بشکافید، میبینید خیلی جای قاعده الواحد هم نیست. اصلا قاعده الواحد مثل که برای خدا جعل شده، برای بقیه جعل نشده، ولی ما در بقیه هم استعمالش میکنیم. خب بگذاریم از این حرف، این جاش در قاعده الواحده که از بین در بین فلاسفه فخر رازی قبولش نمیکنه. فخر رازی در جلد دوم مباحث مشرقیه 6 تا اشکال بر قاعده حل وارد میکنه که هیچ کدومشون وارد نیست. صدر همه رو جواب میده و در بیشتر این اشکالات مجرای قاعده حل وارد تشخیص نداده. اگه مجرای تشخیص میده اشکالات نمیشد. بله؟ چی نیست؟ بله، صدور نیست. قاعده الواحد مال صدوره. من اینو تو تجلی هم بردم، یعنی از پیش خودم این کارو کردم که اگر بگیم، به صورت اگر هم گفتم، اگر بگیم که اون متجلی واحد تجلیات مختلف نمیتونه داشته باشه، باید اول براش تعین اولی درست کنیم بعد تعینات بعدی، که تو محدود اسما هم نگیم اسما از او ظهور در عرض هم پیدا کردن، یکی اولین اسم باشد که ظهور پیدا کرده، بقیه بعدی. در اسما هم اینو بردم. حالا شما ممکنه بگید اصلا در اسما نبر، چه قاعده الواحد مربوط به صدوره و اسما هم که صادر نشدن، اسما ظهور خدا، صادر از خدا نیستن. اگر اونجا صدور رو ببرید قاعده الواحد جاری میشه. صدور رو نبرید، بگید که بگید صدور لفظ مشائیه، چون مشا تجلی این حالشون نمیشده، یعنی حالا که حالشون نمیشده مطرح نبوده، لذا کلمه صدور رو به کار بردن. ولی صدور در واقع عامه، ولو مشا در یه جای خاصی به کار برده بشن، اگه این باشه قاعده الواحد تو اسمان جاری میشه که صدور، روی کلمه صدور جمود نکنید. اگر رو کلمه صدور جمود بکنید دیگه نمیتونید تو اسما ببرید، مگر اینکه اینطوری بگید، بگید صدور رو مشا به خاطر اصطلاح خودشون گفتن، چون اونا قائل به تجلی اینها نبودن، قائل به صدور بودن، کلمه صدور رو به کار بردن. حالا اگه کسی قائل به تجلی باشه به جای صدور تجلی بذاره، باز قاعده الواحد جاری میشه. اینا دیگه بحثای دیگه است که رفتی به بحث ما نداره. خود همین بحث یه مقدار حاشیه بود، دیگه بخوام بعد تو این بحثم حاشیه بریم، یه حاشیه در حاشیه میشه، سخت میشه، بس طولانی میشه. ولی خب چون مفید بود من مطرحش کردم. حالا بحثی که میخوام امروز شروع کنیم، ما قوه فاعله رو توضیح دادیم و برای 6 قسم ذکر کردیم. هر کدام از قوه فاعله مبدأ تأثیرند. به همین جهت بهشون گفتیم قوه. همه‌شون رو جمع کنیم میشه مبادی. پس این قوایی که ما دیروز توضیح دادیم مبادی‌اند. البته مبادی عالیه ممکنه باشن، ممکنه نباشند، ولی مبادی هست، یعنی منشأ فعل هست. حالا ایشون اشاره میکنه تلکل مبادی. تا حالا میگفت قوه فاعله، حالا اسم عوض کرده گفته تلکل مبادی. تلکل مبادی هم قوه فاعله هست. این قوه فاعله دو جوره، بعضی هاشون مقارن مادند، بعضی مفارق از مادند. مقارن هم دو جورند. مقارنی که مقارنتش به نحو حلوله، این یکی. مقارنی که مقارنتش به نحو تعلقه، این دوتا. مثلا صورت طبیعیه، صورت نوعیه مقارنتش به نحو حلوله، در ماده حلول میکنه، اینجوری مقارنه ماده میشه. اما نفس انسانی که مجرده، نفس نباتی هم مقارنتش به نبع حلوله. نفس حیوانی رو مشا میگن مقارنتش به نبع حلوله، صدرا میگن مقارنتش به نبع حلول نیست. نفس انسانی رو همشون قبول دارن که مقارنتش به نبع حلول نیست. مقارنتش به نبع تعلقه، یعنی تعلق میگیره به ماده و تصرف میکنه در ماده، تدویر میکنه ماده رو. این چنین نیستش که در ماده حلول کنه. پس بعضی از این مبادی که خوندیم مقارن مادن به نحو حلول، بعضی مقارن مادن به نحو تعلق، بعضی ها مفارق از مادن کلیتن، عبارت نگاه کنید کلیتن، کلیتن یعنی نه حلول دارن نه تعلق، به نحو کلی از ماده جدند، نه جدایی از حلول داشته باشند. اونی که جدایی از حلول داشته باشه ممکنه تعلق داشته باشه، این اصلا کلن جدایی داره، یعنی هم به نحو حلول، هم حلول رو نداره هم تعلق رو نداره. اینا میشن مبادی. فعلا قوای فاعله را ما سه قسم تقسیم کردیم، به این تقسیمی که الان عرض میکنیم. یک قسمش مقارن ماده شد به نحو حلول، یک قسمش مقارن ماده شد به نحو تعلق، یک قسمش هم مفارق از ماده شد کلیتن، یعنی به نحو کلی. حالا اینجا شاید فکر کنی یک قسم چهارمی هم داریم. صورت نوعیه رو من گفتم به نحو حلول، نفس رو گفتم به نحو تعلق. حالا ممکنه یکی دیگه هم پیدا کنید بگید که این نه به نحو حلول با ماده مرتبطه نه به نحو تعلق. بیان مطلب اینه، اعراض دو قسمند، اعراضی که حلول میکنند و اعراضی که به موضوعشون قائمند ولی حلول نمیکنند. مثلا قیام قائم به بدن منه ولی حلول نمی کنه در بدن من، اما سفیدی قائم به دیواره و حلولم می کنه. عرض دو قسمه، یه عرضی که قائم به موضوعه، یه عرضی که حال فعل موضوعه. در ما هر دو عرض رو بر موضوع هم می کنیم، می گیم که الانسان قائمون الجدار ابیض، هر دو رو داریم هم می کنیم. منتها ابیض رو که هم می کنیم به عنوانی که فیهه، یعنی به عنوانی که در جداره. ابیض رو که هم می کنیم به اعتبار این که علیهه، یعنی بر انسان هم شده، نه در بدن انسان حلول کرده. اعراض دو قسمه، اعراضی که با علا تبیین میشه، اعراضی که با فی تبیین میشه. خب حالا اعراضی که با فی تبیین میشن و حلول میکنن مثل صور نوعی است که حلول میکنن، این اعراض و قسم جدید حساب نمیکنیم. میگیم اونهایی که حال در مادن دو مستاق دارن، یکی صورت نوعیه یکی هم اعراض حاله. اما اعراضی که قائمن به موضوعشون و حلول نمیکنن، اینو میتونید یه قسم جدا حساب کنید. پس اقسام ستا نشدن، چهار تا شدن. یکی اون که اصلا با ماده ارتباط نداره، دوم اون که در ماده حلول کرده، سوم اون که به ماده تعلق داره، چهارم اون که به ماده قیام دارد. مثل همین عرض، عرضی که مثل قعود قیام باشه که این به ماده قیام دارد، در ماده حلول نکرده، در موضوع حلول نکرده. ماده که میگیم شامل موضوع هم بشه. روشن تا اینجا؟ ممکنه کسی بگه که سه قسم ندارید، چهار قسم دارید. عرضی که حال در موضوع میشه بیاض، بیاض حال در موضوع، حال در موضوع یعنی این سفیدی توی دیوار حلول کرده، حلول کرده ممکنه تا مغز دیوار رفته باشه، ممکنه یه ذره حلول کرده باشه، فرق نمی کنه، بالاخره حال هست. بیاض، بیاض قائم، خب بله قائمه، بیاض هم قائم به دیواره ولی قائم حاله. من میخوام مثال بزنم به قائمی که غیر حاله، مثل صفت قیام، مثل صفت قعود، اینا قائمن ولی حال نیستند. اون بیاض قائمه و حالم هست. حالا شما میفهمید بگو حال نیست، ابی نداره، نگید حاله. یه مثال دیگه برش پیدا میکنیم، اون سفیدی که تا عمق دیوار رفته، این چون که حاله، که اونم که تو ذره از دیوار فرو رفته باشه، همون پوسته دیوار هم فرو رفته باشه، بازم حاله، بازم حال، فرق نمی کنه، کم و زیادش مهم نیست. حالا پس این حال نگیرید، یه مثال برای حال داریم، ما عرض حال زیاد داریم، عرض قائم به موضوع هم داریم. الان میخوام اینو عرض کنم، مرحوم سبزواری سه قسم کرد، یکی مبدأ، تبدیل به مبدأ میکنم، قوه فاعله رو تبدیل به مبدأ میکنم، یکی مبدأی که حال بود، یکی مبدعی که تعلق داشت، یکی مبدعی که نه حال بود نه تعلق داشت. به طور کلی از ماده مبرا بود، مثل عقول. ما میخوام بگیم یه مبدأ دیگه هم داریم که حلول نکرده باشه، قائم باشه، مثل همین قیام، مثل همین، بله مثل قیام مثلا. اینو چه سبزواری ذکر نکرد؟ میتونیم بگیم که اینو ملحق شد به متعلق. وقتی مبدعی به ماده متعلق شد، یا تعلق پیدا میکند برای اینکه این ماده رو متصف کند به صفتی، مثل همین قیام که تعلق پیدا کرده تا این زد رو متصف کنه به قائم، یا تعلق پیدا کرده تا تصرف کنه و تبدیل کنه مثل نفس، که این هم متصف میکند متعلق رو، هم تصرف میکند در متعلق. خب پس تعلق دو جوره، یکی تعلقی که باعث اتصاف موضوع میشود، یکی تعلقی که هم باعث اتصاف موضوع میشه هم باعث انفعال موضوع میشود، که نفس این کارو میکنه، تعلق میگیره، هم موضوع رو متصف میکنه، مثلا میگیم این انسان زو نفسه، هم تصرف میکنه و منفعل میکنه موضوع رو. ممکنه اینجوری جواب بدیم که تعلقی که ایشون گفته شامل این قیام هم میشه، بنابراین کم نذاشته، همه موارد رو تذکر داده. ممکنه هم از بله نه مقارن للمواد ولو به نحو تعلق، این ولو به نحو تعلق میفهمونی که اینجوری در حال حساب میکنه. اینو اصلا دیگه هم باشه، قیام هم بگیر، اونجا رو مطلق بگیر، تعلق یه قسمه مبرده دیگه. حالا شاید اونم بتونید بگید، بله بگید که مقارنه با مواد عامه، بعد ولو به نحو تعلق یه نوع مقارنت برجسته ایه که اینو جدا ذکر میکنه، بقیه مقارنت با مواد همه رو شامل میشه. میتونید هم اینطوری بگید که اون اعراضی که قائمند اونا رو شاید بعضیش رو قوه نگیریم. بحث ما در اعراض که نبود، بحث ما در اعراضی بود که بتوانند قوه باشند، قوه فاعله باشند، بتونن تاثیرگذار باشن. الان هم تعبیر به مبادی داریم میکنیم. بعضی اعراض مثل قیام که مبدا نیستند. حرارت گفتیم مبداه چون تاثیرگذاره. ممکنه بعضی از این اعراضی که قائمه به محلند و حال در محل نیستند، اینا قوه نباشند، از بحث ما اصلا بیرون باشند، دیگه لازم نیست مرحوم سبزواری تو بحث داخلشون کنه. حالا برفض که اونام داخل باشن اشکالی نداره، اون جواب اول کافیه، یعنی داخل در بالاخره تعلق دارن، یا جواب شما که مقارنت دارن ولی حال مقارنتشون نوه حلول نباشه، مقارنتشون نوه تعلق نباشه. علی حال میخوام عرض کنم که مرحوم سبزواری هیچ بحثی رو کم نذاشته تو این عبارت، همه مبادی که مورد بحثش گنجونده. خب حالا چی میخواد بگه؟ اینا اقسام مبادی بودن. میخواد بفهمد تمام این مبادی چه مقارنه با مواد به هر نحوه از مقارنت، چه اونی که از مواد به نحوه کلی مبرا و مفارقت دارد مثل عقول، تمام اینها جنود و مبدأ المبادی، جنود و مبدأ المبادی. یعنی چی؟ یعنی فعل اینها رو به خودش نسبت نده، به خودشون نسبت نده، همه جنود الهند، پس هر فعلی که در جهان انجام میشه بگو فعل خداست، و این توحید افعالیه. فعل به خود این نسبت نده، خود این مبدا داره کار انجام میده، ولی این از باب این که از جنود الهی داره کار انجام میده، بنابراین کار خدا داره انجام میده، منتها با این جندش، با این فرد از جندش، اون یکی رو با فرد دیگر. پس در جهان یک فاعل داریم، در جهان یک فاعل داریم، همه فعلا مستند به اوست. حالا گاهی از اوقات من اینو اشاره کردم قبلا، کل این فعل‌های متعددی که در جهان امکان داره اتفاق میفته، اهم از خلق من و فعل من، خلق عقل و فعل عقل، همه اینا رو فعل واحد حساب کن. بگو در جهان یه فاعل داریم و یه فعل داریم، نگو افعال متعدد که بعد این افعال متعدد رو واگذار کنیم به یه فاعل. نه، اصلا یه فعل بیشتر نیست. مجموعه‌ای که در این جهان امکان داره اتفاق میفته، چه خلق جواهرش، چه خلق اعراضش، چه افعالی که از این جواهر اعراض صادر میشه، همه رو به هم مرتبط کن و بگو فعل واحد. وقت فاعل میشه خداوند، فعلم میشه واحد، فاعل فعل واحد، فاعل واحد میطلبد. از اینجا به توحید میرسیم. چون من بارها اشاره کردم که اگر در جهان یک فعل داریم، فعل دومی نداریم، پس یه فاعل بیشتر نمیتونیم داشته باشیم. اینکه فعل به یه فاعل مستند میشه نه به دو فاعل، اینو همه قبول دارن. فیلسوف قبول داره، چه فخر رازی باشه چه غیر فخر رازی، متشلم هم قبول داره. هیچکی در این مسئله مخالف نیست. مخالف اونجاست که فاعل فعل واحد دارد یا نه، فاعل واحد فعل واحد دارد یا نه. فلسفه میگن بله دارد، متشلم میگن نه، فخر رازی هم میگه نه. ولی این که فعل واحد فاعل واحد داره، هیچ کی مخالفت نداره، همه قبول دارن. اگر تو جهان رو فعل واحد کردی، فاعلش باید واحد باشه. و این یکی از بهترین دلایل بر توحید واجب تعالی است. چون من قبلا نمی‌شناختم. خب خوله عبارت بخونیم. صفحه 91 این سطر دهم. عقل مبدعی که مفارق به کلیت، خودش مثال میزنه. عقل نه، مثال نمیزنه، بله عقل دیگه، اونی که مفارق از ماده است به طور کلی عقله. حتی پایین تر از عقل که نفسه، مفارق از ماده به نفع کلی نیست، تعلق به ماده داره. بله، تدبیر عقل است. اصلا فرق بین عقل و نفس همینه. عقل و نفس در وجود هر دو مجردن. در فعل نفس مادیه، عقل در فعل هم مادی نیست. در فعل مادی نیست، یعنی احتیاج به تعلق هم نداره، از دور تأثیر میکنه. ارتباط بین مجرد و مادی لازم نیست. این ارتباطی که شما میگیرید ارتباط بین دو مادیه. ارتباط تأثیر و تأثیر لازم نیست، بله خدا با کدومی که ارتباط داره؟ خدا که دیگه مجرد محضه. حالا در اول حرف دارید، در خدا که یقین داره مجرد محضه، با کدوم مورد ارتباط پیدا میکنه بعد انجام میده؟ تعلق چیه؟ تعلق یعنی تدبیر، یعنی تصرف. حالا اینا تعبیرات ماست. این عقل صور افاضه کرده، جهان پر صوره، من باید قابلیت پیدا کنم یه صورت رو بگیرم. نه اینکه عقل میاد منو نگاه میکنه، میبینه من قابلم، بعدم به من یه دونه صورت افاضه میکنه. این ظاهر حرف ماست. ظاهر حرف ما اینه که عقل میاد نگاه میکنه ببینه کدوم نفس قابلیت پیدا کرده، یه دونه صورت از اون باطن خودش در میاره میده به این. این ظاهر حرف ماست. باطن حرف و واقعیت حرف اینه که عقل هر چی رو افاضه بخواسته بکنه افاضه کرده، جهان پر صورته. یعنی این عقل که دارای صور علمی است، داره میتاباند صورت صورش رو، خودش رو میتاباند بر کل جهان امکان، صورتش داره تابیده میشه. من باید برم این صورت رو بگیرم، من باید وصل بشم به این شعاع تا بتونم این صورت رو در انتهای شعاع کسب کنم. حالا اینا هم حسی ها، اینا که من دارم تعبیر حسی میکنم، شما تو این تعبیرات حسی میخواد بر من نقض وارد کنید. این تعبیرات حسی برای اینه که بیان کنم مطلب روشن بشه، ولی ارتباط حسی نیست. اونجا که ما حرکت شوقی میگیم ارتباط حسی است. یعنی اینطوره که عقل میاد منو هول میده، یا فرض کن عاشق به سمت معشوق میره، چجوری معشوق تناب میندازه میکشتش طرف خونه خودش یا بدون تناب میاد؟ بدون تناب میاد. ببینید این جذبی که الان معشوق نسبت به عاشق داره احتیاج به حرکت اینا نداره. عاشق بدون این جذب داره میاد، یه جذب دیگری در کاره. در عقل هم همینطوره، تاثیرگذاری احتیاج به تناب نداره، احتیاج به این نداره که دستشو بذاره روی این موز هولش بده. بدون دست گذاشتن خود این میز هول پیدا میکنه، یعنی عقل اینطوری عمل میکنه. احتیاج نداره با تناب بکشه، احتیاج نداره دست بذاره رو میز هول بده. عقل اراده کنه این میز از این ور میره اون ور، ولی من اراده کنم نمیره، باید بشینم دستم بذارم دو طرف میز هول بدم خودم را بیافتم تا اینم را بیفته. این میشه نفس. اما عقل این کارو نمیکنه. عقل بدون اینکه ارتباط با ماده برقرار کنه کارش انجام میده. اصلا ما عقل اینطوری داریم تعریف میکنی. بله، ارتباط نامحسوس، ارتباط نامحسوس داره. ارتباط نامحسوس یعنی چی؟ یعنی با ماده ارتباط نداره. ولی اگه با ماده ارتباط داشت اون ارتباطش هم مثل خود ماده دیدنی بود. ارتباط نامحسوس، حالا اینم خیلی دقیق نیست، ولی ارتباط اصلا چرا بگید ارتباط نامحسوس؟ ارتباط نامحسوس دیگه مادی نیست. پس عقل به طور کلی مفارقه از ماده است، حتی در تصرفاتش. لذا گفتم عقل فعلا هم مجرد، یعنی در مقام فعل هم مجرده، همونطور که ذاتن و وجودن مجرده. صفحه 91 سطح 10. فتل کل مبادی، عرض کردم چرا تعبیر به مبادی میکنه. فتل کل مبادی که مقارن با موادند، ولو مقارنتشون به هم تعلق باشد. همه رو داره میگه، همه رو داره اشاره میکنه. ما این مبادی که مقارنند به زمیمه مبادی که مفارق المواد کلیتن، به طور کلی از مواد آریند، هیچ ارتباطی با مواد ندارند، که اینا مورد بحث ما نبودن. دیروز که میخوندیم همه مبادی مرتبط با ماده رو مطرح میکردیم. حالا ایشون زمیمه میکنه، میگه نه تنها مبادی مرتبط با ماده، بلکه مبادی هم که هیچ ارتباط به ماده ندارن، تمام اینها کلون جنود و مبدع المبادی تعالی شأنه. ادامه بدم بحثو. این روزی خود از خارج بسته کردیم، کم تونستیم بخونیم. این ولما ذکرنا اول مطلبه، بحثش هم تقریبا مفصله، بذاریمش برای جلسه بعد. این شوید بله، مبادی مفارق محض فقط اغولند، حتی نفوس فلکی هم مبادی مفارق محض نیستن.